بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در ترتیب مرجعات بود، کدام یک از مرجعات مقدم است و کدام یک مؤخر. گفتیم در دو مقام باید بحث کرد، اول از نظر قاعده چه باید کرد و دوم به حسب روایات باب. رسیدیم به مقام دوم و گفتیم در احادیث باب اخباری هست که ظاهرش ترتیبه، از جمله حدیث مقبوله عمر ابن حنظله و هاکذا حدیث مرفوعه زراره، هرچند در اینجا حجت نیست برای ما، شیخ هم تأییدش کرده، انشاءالله من در بقیه هنا امورون جواب کلام شیخ رو عرض خواهم کرد. علاوه بر اینها یه حدیث دیگر هم داریم که معلوم شیخ میگه صحیح و سنده، سندش رو تأیید کرده و اون حدیثی است که در رساله قطب راوندیه. اون دیگه تقریبا صراحت در ترتیب داره، حدیث 29 باب 9، حدیث 29 باب 9 از ابواب صفات قاضی جلد 18. حدیث اینه: عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام، سابقا خوندیم این حدیثو منتها با توجه به مسئله مورد بحث دارم میخوانم. قال قال الصادق علیه السلام: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، فعلم تجدو فی کتاب الله. این کلام امامه نه کلام راویه. فعلم تجدو هما فی کتاب الله فاعرضو هما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. اینجا دیگه در کلام راوی نیست، امام میفرماید اول عرضه بر کتاب الله بدارید، بعد اگر در کتاب الله پیدا نشد مخالف عامه رو بگید. این صریح در ترتیب هست یا نیست؟ صریح. البته اونی که در کلام مقبوله عمر ابن حنظله است اون در کلام راویه، ولی اون که در کلام راوی هم که هست ظهور در ترتیب داره، ظهور در ترتیب داره. اول میگه خذ به مشتهر به این اصحابه، اطلاع داره یا نداره؟ خوب دقت کنید، وقتی میگه خذ به مشتهر به این اصحابه و ده شاز نادر، اولین مرجع شهرت میگیره، اطلاق داره ولو کان الشاز مخالفن للعامه، اطلاق داره دیگه، ولو کان الشاز موافقن لکتاب الله، اطلاق داره. پس اون هم که میفرماید در کلام راوی ترتیب ذکر شده، اون هم چون دارای اطلاق است ظاهرش واجبه دیگه. زهارش میگه اول برو سراغ شهرت. ولو اطلاق هم داریم، ولو خبر شاز موافق کتاب الله باشه، ولو خبر شاز مخالف عامه باشه، اطلاق داره دیگه. وقتی اینو اول ذکر میکنه امام، بعد اونو ذکر میکنه، بعد دیگری رو ذکر میکنه، با اینکه کلام اطلاق دارد، لا شک که ظهور در ترتیب داره. این درباره مقوله عمر بن حنظله. اما این روایت رساله قطب راوندی که عرض کردم مرحوم شیخ در رسائل یه به سند صحیح، سندش رو هم تأیید میکنه. این که دیگه در کلام امام ترتیب، ما چرا هم این ترتیب را رها بکنیم که در کلام امام است یا در کلام راویست و امام امضا کرده است اطلاقشو، چرا هم ما اینها را رها کنیم؟ بله مقدم شده، بله شهرت روایی بر همه چیز مقدمه، بر همه چیز شهرت مقدمه. بله فبنا ان علی ذلک، خوب دقت کنید، فبنا ان علی ذلک ما هستیم و ظاهر روایات باب که عمدش مقبول است و این روایت قطب راوندیه. حالا مرفوعه رو بذاریم کنار تا بعدم بحثشو میکنم. از کردم ظاهر این دو حدیث که دو حدیث معتبر است در ما نحنفی، ترتیب یکی ترتیب در کلام امام ذکر شده صریحا و دیگری هم ترتیب در کلام راویه و هر دو از نظر ما حجته. حالا در مقابل این ظهور بعضی ها خواستن بگن ما این ظهورها رو باید بذاریم کنار، قرینه برخلاف کنیم. اگر کسی بتونه اثبات قرینهی برخلاف کنه، حالا اویوننا یک قرینه روشنی برخلاف این ظهور باشه، چشم میگیم. اون قرینهی که ادعا کردن برخلاف این ظهورها هست، اون قرینه ببینیم چیه. اون قرینه خلاصش اینه، میگن که این روایات رو باید بگیم به صدد بیان ترتیب نیست. پس به صدد چیه؟ به صدد ان هذا مرجح و ذاک مرجح. فقط میخواد بگه شهرت مرجح، ترتیب رو نمیگه. موافقت کتاب الله مرجع، مخالفت عامه مرجع، این نهابا مرجع، اون لذاکه مرجع، اما ترتیب نیست. چرا؟ خلاف ظاهره. چه قرینه اینه؟ میگن قرینه ما این است که در بسیاری از روایات مرجعه لم یذکر الا مرجع واحد، یه مرجع ذکر. و چون یه مرجع ذکر شده، اگر ترتیب لازم باشه، شما باید تمام روایاتی که مرجع واحد داره همه رو تقییدش کنید به مقبوله. آیا میشه اون همه روایاتی که یه مرجع داره ذکر شده ما تقییدش کنیم؟ میشه؟ مشکله، مشکله. خلاصه کلام به عبارت دیگر، نظر مبارکتون باشه، ما وقتی توائف روایات مرجع ذکر کردیم گفتیم اینا توائفی هستن، بعضی هاش 3-4 مرجع دارن، بعضی هاش 2 مرجع و بعضی هاش 1 مرجع داره، این 1 مرجع کتاب اللهه، بعضی هاش 1 مرجع داره و این 1 مرجع مخالفت عامه. دو طایفه داشتیم مرجع واحد داشت، یه طایفهش مرجع واحد کتاب الله بود، یه طایفه مرجع واحد مخالفت عامه. اینا اخبارش متعدد بود، یکی دوتا نبود، چند تا بود. چند تا روایت در هر کدام از این دو طایفه بود که مرجع واحد رو ذکر میکرد، یا موافقت کتاب الله یا مخالفت عامه. و همه اینها رو شما تغییر میکنید. ها همه این حال مقید میکنید در صورتی که شهرت نباشه، در صورتی که چی نباشه، در صورتی که چی نباشه. همه اینها که مرجع واحد دارد، همه اینها باید تقلید بشود به وسیله مقبوله و مرفوعه، یا روایت قطب راونده به وسیله اینها بیم تقلید کنیم، در حالی که این همه روایات متعدده همه را تقلید کردن کار مشکلی هست. اطلاع تقلید مشکل نیست، اما وقتی مطلقات متعدد شد همه رو بخواهیم تقلید کنیم مشکل میشه، مشکل میشه. پس هذه قرینتون بر تصرف در مقبوله و امثال مقبوله. بگیم اینا ولو ظاهرش ترتیب است، ولی ما از این ظاهر دست بر میداریم و هم میکنیم علا انها را مرجه و ذاکر مرجه. چرا؟ بر این که اون همه تقییدات لازم نیاد در روایاتی که مرجه واحد ذکر شده. میگن بعیده آقا این اطلاعات متعدده در مقام بیان وارد شده، همه اینها قید داشته امام ذکر نکرده، حالا یکیشو نگفته، دوتا نگفته، چندین روایت، همه اینها قید داشته امام قید هیچ کدامش در مقام بیان نگفته، مستغربه، مستبعده، مستبعده. بله، بیان مصداق معنیش این است که قیدی داشته، قیدار بیان نکرده امام علیه السلام. میگه خزم ما فقط آمد، در حالی که قبل شهرته. خزم ما خالف الامه قبلش کتاب اللهه. یعنی چه بیان مصداق؟ قبل از این مصداق دیگری هست، قبل از مخالفت عامه کتاب الله چرا نگفت؟ قبل از کتاب الله شهرته چرا نگفت؟ قبل از اینا چیزهای دیگری چرا ما نفرمود اینها رو در مقام بیانم بوده؟ توجه داریم؟ گذشتیم از سعد، ما زیل رو داریم بحث میکنیم. زیل که مسلم در باره روایاته، زیل که در باب روایاته، صریحه، زیل صریحه مرجع روایاتو میگه، صدرش احکامو میگه. صدر زیل دو لسان داره که نمیشه بحث کرد. و تازه مقوله نیستن ها، غیر مقوله هم هست. علا کل حال نتیجه بحث به اینجا رسید که آیا هل هناک قرینتون علا رفع الید از این ظواهر ترتیبیه، روایاتی که ظاهر در ترتیب است، غایت قرینه‌ای که برای رفع الید ذکر می شود این است که بیم اطلاقات عدیده‌ای داریم، لم یذکر فیها الا مرجع واحد، و همه این اطلاقات رو تقییدش کنیم به مقبول و امثال زاده، بعید به نظر میرسه. این آخرین سخنی که گفته اند. ولیکن عرض ما این است که این روایاتی که مرجع واحد داره علا کل حال با تقیید بهش بزنید، چه قائل به ترتیب باشید چه نباشید. یعنی ما و شما هر دو گرفتاریم در این روایات، ما یه قائل به ترتیب گرفتاریم، شما یه مرحومای آخوند و کسانی که هم صدا هستن با مرحوم آخوند که قائل نیستید شما هم به ترتیب، شما هم گرفتارید، شما هم گرفتارید. چرا؟ به علت این که امام در مقام مرجح یه مرجح بیشتر نگفت، در حالی که مرجع منحصر به این نیست، ولو ترتیب هم قائل نیست، نگی ظاهرش مرجع منحصر به یکی ذکر کرده. برمود اگر ورد علیکم حدیثون مخالف عامه رو بگید، خب چرا مرجعات دیگر ذکر نکرده؟ ترتیب هیچ. ولی هازا مرجع و هازا مرجع، هر سه مرجع هم یا نه چه نفر بود؟ شما هم گرفتارید، اگر موارد فرق میکنه ما هم میگیم موارد فرق میکنه. به عبارت واضح تر عرض کنم، مشکل نبودن غیر از مرجح واحد مشکلی است که هم دامن قائلین به ترتیب رو میگیرد، هم دامن قائلین به عدم ترتیب. برای اینکه بالاخره از مقبوله استفاده میشه ما سه مرجح داریم یا چهار مرجح. چرا در این روایات یه مرجح بیشتر ذکر نکردن؟ چرا؟ در حالی که در مقام بیان بودن ما مرجحاتمون سه تاست، چهار تاست. چرا اختصار بر مرجح واحد کردن؟ ظاهرش انحصار دیگه. در مقام بیان اگر شما سوال کنید از کسی در مقام بیان چه کسی آمد تو خانه، بگه زید، دیگری نگو. ظاهرش این است فقط زید آمد، ظاهرش این است فقط زید آمد، حال کار به ترتیب نداری. ها اگر زید فرد شاخص، ما هم همین، ما هم میگیم این که در روایات یه دونه رو زید کردن چون محل ابتدای یه دونه بود. بقیه اگر شما یه غیر قائل به ترتیب عذر آوردید که در مقام بیان یه مرجح بیشتر ذکر نفرمود امام به خاطر اینکه محل حاجت همین یکی بود، بنده قائل به ترتیب هم همین عذر میارم. قائل به ترتیب با دو بار قید بزنه، غیر قائل به ترتیب یه بار قید بزنه. اگر پای قید به میان آمد چه یه بار چه دو بار دیگه فرق نمی کنه. شما باید یه عذر بر این احوال بتراشید، بگه آقا امام علیه السلام فقط در مقام بیان این یکی بوده است، محل ابتلا این یکی بوده، بیش از یکی محل ابتلا نبوده. یه عذری شمای غیر قائل به ترتیب، شمای مرحوم آخون، شمای تابع مرحوم آخون، شما باید یه عذری به این بتلا، شما همون عذر میگرید. پس این که خیال کردن این روایاتی که منفرد است به یه مرجح، این مشکلی برای قائلین به ترتیب ایجاد می کند و غیر قائلین به ترتیب راحتن، از این مشکل اشتباهه. این مشکلی است برای هر دو گروه و هر دو گروه ما جواب بدن. بهترین جواب هم این است که محل ابتلا این یکی بوده، بقیه محل ابتلا نبوده، امام نگو. نامان باید عذرمون این باشه که کان محل ابتلا هازا، و این عذر رو هم ما میاریم، هم شما، هم قائلین به ترتیب، هم غیر قائلین به ترتیب. جمع‌بندی کنم بگذرم، تلخص هم ما ذکرنا این که ظاهر روایات ترتیبه و ما مجبوریم به ظاهر روایات عمل کنیم و هیچ چیزی که باعث عدول از ظاهر روایات بشه نداریم. اولین مرجحات میریم سراغ شهرت، شهرت نبود میریم سراغ موافقت کتاب الله، موافقت کتاب الله نبود میریم سراغ مخالفت عامه. ترتیب همینه، راهی هم از حدود از این مسئله نداریم. میگن اون چیزی که در مقبول است با چیزی که در قطب راوندی است، رساله قطب راوندی است، فرق داره، یه تفاوتی داره. اون شهرت رو نگفته، بقیه رو گفته، بقیهش درسته، مثل همه ترتیبشون، مثل همه. ببین ترتیبها رو من اینجا یادداشت کردم برای اینکه فراموش نشه. ترتیب مال مقبول اول شهرت، دوم کتاب الله، سوم مخالفت عامه. ترتیب مال روایت قطب راوندی اول موافقت کتاب الله، دوم مخالفت عامه. فقط شهرت رو ذکر نکردی، تقلیدش میکنیم به شهرت. هم بله بله، نه به عنوان قاعده. حرف مرحوم شیخ را ما از طریق روایات درست میکنیم، اون هم باز حرف مرحوم شیخ یه تکش درست میشه، یه تکش که مرجع مضمونی را آخر انداخته درست نمیشه، باطل میشه کلام شیخ در مرجع مضمونی. نتیجه این شد ما دنبال روایاتیم در این مسئله، از قاعده نتوانستیم اثبات ترتیب کنیم ولی از احادیث میتونیم، و این ترتیبی هم که در احادیثه با ترتیب کلام شیخ در یک قسمت موافقه در یک قسمت مخالفه، و علی کل حال اول شهرت شد و دوم موافقت کتاب الله شد و سوم مخالفت عامه شد. خب بل یمکنن یقال، این بل رو هم دقت کنید، بل یمکنن یقال اون چه در این روایات هست این هم تابع اقوا و از اق، یعنی امام هم الاقوا فالاقوا رو بیان فرد، یعنی یه چیزی خلاف اون اعتبار هم نیست، اقوای از همه مرجعات بلا اشکال شهرت، اون چیزی که مشهور به این اصحاب بوده باشد این از همه چیز بیشتر، ولی مشهور میان اصحاب مخالف کتاب الله، نه مخالف صریح کتاب الله، مخالف اطلاق کتاب الله، روایتی که مشهور بین اصحابه ولو موافق عامه شیعه همه عقیده دارن به این داشته مخالف موافق عامه باشه، باشه وقتی اصحاب ائمه غالبا مطابق این روایت عمل کرده هم شهرت روایی یا شهرت روایی و عملی هر دو هست، ولو موافق عامه باشه باشه باشه، ولو مخالف کتاب الله باشه، مخالف چی کتاب الله؟ مخالف اطلاق کتاب الله، ای مخالف صریح کتاب الله باشه که اصلا حدیث از درجه اعتبار ساقطه. اونا مثل این که یادتون رفته بحثایی گذاشت فراموش فرمودی، روایت مخالف کتاب الله دو طایفه داشتیم، زخرف و باطل امثال اینها مال مخالفت به تباین بود، اونا که اصلا حدیث از اعتبار میانداخ میزدیم کنار، اون که به تعارض نمیرسید اون تمیز و جزاجت بود، مخالفت بل اطلاق بل عام و خاص اون مخالفت است که جز مرجعاته. اینم که مهم نیست، شما عفو بالعقود مطلقه، چقدر روایات تغییر کردن عفو بالعقوده، احادیث آیه رضا مطلق نیست، مطلق میگه و اخوات کن من رضا، رضا ده تا شرط برش ذکر کردم، خب اینا همش تغییری بر کتاب الله، تغییر اطلاق کتاب الله یه چیز عجیبی نیست که خیال کنید، مخالف صریح کتاب الله عجیبه که اون تمیز حجت از لاحجت بود، اون کنار بود. پس اگر ما مراجعه کنیم به الاقوا فالاقوا میبینیم اون چه در حدیث مقبول هست انصافا مطابق الاقوا فالاقوا، یعنی از همه مرجحات بهتر همون شهرت بین الاصحاب، بعد موافقت کتاب الله، بعد مخالفت عامه، این با اعتبار هم الاقوا فالاقوا میسازه. میخوام بگم یه تعبد خیلی سفت و سختی هم نیست، بلکه امام الاقوا فالاقوا رو بعید نیست گرفته باشه. نمیخوام حالا این رو اساس قرار بدم، اساس روایته، ولی میخوام بگم این روایت با اعتبار هم هماهنگ موافقه. خب بقیه هنا امورون، بله گفتی میشه ایمانی نداره، و بیان کردیم علی کل حاله همه باید اینو جواب بدن، نه ما قائل اینو به ترتیب جواب بدیم، اونم که قائل به ترتیب نیستن گرفتار این اشکال هستن دیگه، علی کل حال امام در مقام بیان چرا دوتا مرجعه، چرا یه مرجعه ذکر کرد، باید یه جوابی ذکر کنی، جوابش هم گفتیم، هر جوابی شما گفتید همون جواب رو هم ما هم میگیم. بقیه هنا امورون، اجازه بدید دو سه تا نکته باقی مونده ما دست و پای این بحث رو جمعش کنیم. نکته اول، چیزی که بعضی از آیون چند روز اصرارم داشتن که این روایت مرفوعه زراره رو مرحوم شیخ میگه آقا بین اصحاب مشهور است، شهرت آیا این شهرت جبر ضعف سند نمی کنید؟ راست در رسائل شیخ داره، ادعا میکنه عمل اصحاب به مرفوعه، یعنی بگیم انجبار پیدا میکنه مرفوعه با شهره. عبارت شیخ اینه: وحیه و امکانت ضعیف سند، یعنی خدا مرفوعه از روایت حوال الله علی، و این کانت ضعیف السند الا انها موافقتون لسیرت العلماء فی باب ترجیح. حالا فعنه رو دقت کنین، فعنه کار خراب میکن. یه فعنه این تعلیلی داره که این تعلیل کلام شیخ خراب میکنین شما. فعنه طریقتهم مستمرتون على تقدیم المشهور على الشاذ، فإن طریقتهم طریقه علما مستمر است بر تقدیم مشهور بر شاذ، مگر مقبوله اول مرجحات این ذکر نکرد. بله، طریقه علما مستمر است به این که مشهور و مقدم می‌دارند، اول مرجعات شهرت میگن. خب مقبولم که اول مرجعات شهرت میگو. مرحوم شیخ خیال میکنه مقبوله اول مرجعات صفات راوی قاله. نکته اینه، تو ذهن مبارک شیخ این بوده که در مقبوله اولین مرجعات چیه؟ صفات راویه. چون صفات راوی علما به این مقبوله عمل در این جهت نکردن، اما مرفوعه اولین مرجعات چی میگیره؟ شهرته. پس علما به مرفوعه عمل کردن که اولین مرجع و شهرت میگیره، نه به مقبوله که اولین مرجع و صفات راوی شمرده است. ولی ما چی گفتیم؟ ما گفتیم صفات راوی در مقبوله جزء مرجحات نیست، مال باب حکمه، باب قضایه. اولین مرجحات مقبوله شهرته. علما هم که همین عمل کردن. پس عمل علما ظاهر مقبوله است. چرا شما مقبوله رو کنار میزنید میگید عمل علما مطابق مرفوعه است؟ متوجه کردید جواب ما از شیخ؟ شیخ تصور فرموده است به این که اولین مرجحات در مقبوله عبارت است از صفات راوی، در حالی که عمل علما این چنین نیست. عمل علما شهرت بر همه چیز مقدم میده. راسته، شیخ راست میگه، اولین چیزی که علما سراغش میرن شهرته. عمل علما بر این است که شهرت مقدم میدارن، نمیدن سراغ صفات راوی. پس علما عمل کردن به مرفوعه نه مقبوله. جواب ما این است که اولین مرجعات در مقبوله صفات راوی نیست، شهرته. عمل علما طبق مقبوله میشه. پس شما نمیتوانی مرفوعه رو منجبر به عمل اصحاب کنی و روایت مرفوعه زراره رو زنده کنی. معلوم شد این نکته اول که بعضی از آقایون خیلی اصرارش داشتن، من امروز به عنوان یه نکته عنوان کردم و جوابشم از تر. گناه نداره، ما بخیل نیستیم. اشکال چیه؟ اشکال این است دلیل نداریم. بله، دلیلی نداریم. عمل علما مطابق مقبوله هم هست. اگر مرفوعه منحصر بود به این که شهرت اول المرجعات بود، میگوییم عمل علما به مرفوعه هست. اما چون مقبوله هم اول المرجعات شهرته، لعل عمل علما به مقبوله بوده، ظاهرا هم به مقبوله هست. خب یه نوع نه، صفات راوی معلوم نیست حساب کردن علما. و اما دومین نکته که دیروز بهش اشاره کردیم و باز باید هاشو محکم کنیم. وان این است که ما گفتیم که مرجعات مضمونی برمیگرده به مرجعات سندی، بنابراین دو نوع مرجع ما بیشتر نداریم، سندی جهتی، مضمونی هم برمیگرده به سندی. چرا؟ برای اینکه حدیثی که وافقت کتاب الله صادر شده، موافقت کتاب الله تأیید صدور میکنه، ظن انسان قوی میشه این روایتی که موافق کتاب الله است صادر شده است، قوت ظنی به صدور حاصل میشه. و الا چیزی به نام مرجع مضمونی در مقابل مرجع سندی و جهتی نداره. همه مرجعات برمیگرده یا به سندی یا به جهتی، حتی مرجعات خارجی هم خواهیم دید انشاءالله یا برمیگرده به مرجع جهتی یا برمیگرده به مرجع سندی. ما غیر از این نداریم. اگر نظر مبارکتون باشه، ما میگفتیم خیلی اوقات میشه که مضمون روایت سند رو تقویت میکنه، کما این که در باب صحیفه سجادیه گفتن اگر سندی هم نداشته باشد، نهج البلاغه اگر مرسلات هم باشد، همین مضمونش تأیید میکند سند را، آثار صدق از اینها نمایانه. و اینها چیزی نیست که از لسان غیر امام تراوش کرده باشد، مضمون اینها تأیید میکنه تراوشات لسان مبارک امام معصوم علیه السلام. بله، در صورت این نکته دوم، درسته، ولی ازا دار الام بین موافق و مخالف کتاب الله، ظن انسان به موافق کتاب الله بیشتره. و اما نکته سوم، دقت کنید، دستورهای این بحث رو جمع کنیم، حالا سوالی بود بعدن بفرمایید. و اما نکته سوم که در واقع دنباله ایست از بحثی که با مرحوم محقق رشدی داشتیم، نکته سوم این است، شما خیال نکنید تقیه در روایات ما خیلی زیاده است که هر حدیثی موافق عامه بود تقیه است. تقیه در روایات ما به اون کثرتی که شما خیال میکنید نیست. کثیری از روایات ما هست از امام صادر شده، حکم الله واقعی است، موافق عامه هم هست، کما اینکه عکسش خیلی جا ائمه تقیه رو شکستن، در باب متعه تقیه رو شکستن، در باب نبیذ تقیه رو شکستن، در باب مسح علی الخفین تقیه رو شکستن، خیلی جا داریم ائمه تقیه رو شکستن و جواب دادن ضد تقیه. ما خیال کنیم که امام یه طوری بوده است که اونجا نشسته بوده، منتظر بوده یک آخوند درجه پنج عامه یک فتوایی بده، امام فوراً عقب نشینی بکنه. این خبران نبوده که هر حدیثی موافق عامه شد تقیه. چرا؟ برای این که ببینید تقیه ما سه رقم داره. من اینها رو در قواعد الفقهیه در وسط تقیه نوشتم، ببینید اونجا، ولی اینجا یه اشاره میکنه. تقیه سه رقم، البته تقیه خوفی سه رقم، یا تقیه در عمل. تقیه در عمل مطلبی هست که بیشترین روایات تقیه ناظر به اون، تقیه عملی، نه تقیه فتوایی. احادیث زیادی در باب تقیه داریم که اینا رو ما جمع کردیم در قواعد الفقهیه. ببینید احادیث زیاد در تقیه داریم، همش اکثرش ناظره به تقیه عملی نه فتوایی. میگه از تقیه سنت ابراهیم. ابراهیم فتوا داد یا عملش تقیه بود؟ عملا تقیه کرد. از تقیه سنت و مؤمن آل فرعون، تقیه سنت مؤمن آل فرعونه. فتوا که نمیداد، در عمل تقیه میکرد. بله، یکتم و ایمانه. آیه میگه یکتم و ایمانه، کتمان ایمان میکرد. توجه دارید؟ کتمان ایمان میکرد. اجازه بدید، حاضر ابلی ارتباطی به این بحث ندارد، اجازه بدید. اون تقیه نبود. از تقییتو داریم سنت اصحاب الکهف، سنت ابراهیمه، سنت مؤمن آل فرعونه، سنت اصحاب جهر. اینا تقیه در عمل بوده، نه در فتوا. عملا کتمان میکردن ایمانشونو. همه کسانی که عملا کتمان میکردن عملشونو، ایمانشونو، راه رسمشونو، اینها داریم. از تقیه روایات متعددی داریم. از تقیه جنت المؤمن، ترس المؤمن. ترس نکنید، ترس به معنی سپره. تقیه سپر مؤمن. این تقیه در عمله، مال فقها ها نیست، مال همه مؤمنین است. اصلا آیه قرآن الا ان تتقوا منهم تقاه درباره عمار یاسر پدرشه. تقیه در عمل بوده، همه اینها تقیه در عمل بوده. عمار یاسر چی بود پدرش؟ اینا همش در عمل تقیه کردن دیگه. براعت جستن عملا، گفتن براعت بجورید، عملا براعت جستن. اون براعت نجست، کشته شد. این براعت جست. اینا در بیان احکام الله نیست. خلاصه این که شما روایت تقیه را اگر ببینید که میگن در شیعه تقیه خیلی آمده است، تقیه ها بیشتر ناظر به مقام عمل است. و اما تقیه در مقام فتوا هم دارد. بله، ولی غیر فقیه هم میگیره. پس بیشتر ناظر به عموم مردمه، توده مردمه. فقیه فرد نادره در مقابل توده مردم. توده مردم در مقام عمله. یعنی اگه 100 تا تقیه میشه، 99 تاش در عمله، یکیش در فتواست. اینا هم میخوام بگم ترس المؤمن، 99 تاش ترس مؤمن در مقام عمله، یکیش در مقام فتواست. عمومیه، مربوط به همه است دیگه. این تقیید جنت المؤمن همه مؤمنین میگیره. از میان چند تا مؤمن یکیش فقیه، مرجع عامه باشه، از میان 100 نفر چند تاش فقیه؟ یکیش. 99 تاش توده مردم در عمل دیگه. خیلی خوب. و اما تقیید در فتوا، تقیید در فتوا خودش دو شاخه داره که مجموعا میشه شاخه. یکی حفظن لنفس الامام، یکی حفظن لدماء شیعه. گاهی برای حفظ دماء شیعه فتوایی به تقیه میدادن که لا یعرفو، برای اینکه اینها شناخته نشن. گاهی هم خود امام حفظن لنفسه میگو. داریم تقیه هایی که حفظن لدماء شیعه یا حفظن لنفس الامام علیه السلام، مانند تقیه ابن یقطین، مانند تقیه های دیگر. ولی این که ما خیال کنیم این تقیه در روایات ما بسیار زیاده است، برید فحص و بررسی کنید، تقیه در روایات ما خیلی زیاد نیست. هست، اما نه اونچنان که مرحوم محقق رشدی فکر میکرد. هر روایتی موافق عامه شد، یا سندش خرابه یا جهده. نه، زیاد است روایاتی که موافق عامه است تقیه نیست، و زیاد است روایات تقیه شکن. ما خیلی روایات داریم بر ضد عامه فتوا دادن. این روایت خمس اول تا آخرش و کلا به عامه است. ما چند روایت در خمس مکاسب داریم؟ زیاد. چند روایت در بقیه شاخه های خمس داریم؟ عامه در یکی دو شاخه قائله به خمس هم همه جان تقیه نکردن ائمه علیهم السلام. روایات خمس ائمه خیلی جا تقیه نکردن، فتوا دادن این روایات خمس رو، این همه با این طول و تفصیل و بیان و مسائل. یا مثلا در روایات حج، مسائل حج با اینکه اونجا جای تقیه هست، خیلی جاش تقیه شکنی کردن. من میخوام خیال نکنید ائمه دست و پا بسته بودن در مقابل یک نمیدان ملای عامه که مجبور بودن همش مطابق مذاق اونها سخن بگن. دو اینها تقیه مال برهه خاصی از زمان بوده و مال شکل خاصی از مسئله بوده، چنان نبوده است که عمومیت و گستردگی زیادی داشته باشد. انشاءالله فردا می رویم سراغ مرجحات خارجیه.